جناب نخکوبا شما همراه باشیم در فرمایش نخستینتون به سال 2018 78 میلیون نفر سفر، 51 میلیارد دلار آیدی و در نهایت 27 میلیون که خب مسئله از دل آن 78 میلیون نفر کسانی بودند که در قالب شهرها و کشورهایی که در همسایگی همدیگه بودن که یکی از کلید واژه‌هایی که جناب نوراقایی هم بهش اشاره کرد. یه مقدار نگاهمون رو بندازیم به مبحث پسا کرونا، رویکردی که سازمان گردشگری جهانی هم بهش ارائه کرده در قالب تحقیقها و پژوهش‌هایی هم که صورت گرفته. نخستین گام ارتباطی در حوزه توسعه گردشگری پسا کرونا به کشورهای همسایه حالا در هر منطقه‌ای داره برمیگره. وقتی ما با 10 کشور عضو اکو، کشورهای همسایه 8 میلیون متر مکعب، در حقیقت روایتی که در قالب مساحت این سرزمین ها شما بهش اشاره کردین، 500 میلیون نفری که هست، و البته رویکردهایی که از زبان سرکار خانم ولی‌نژاد، جناب نوراقایی و جناب قاسمی شنیدیم، نگاهمون برای توسعه گردشگری اگر آن را کماکان فقط صرفا به نام یک صنعت ندانیم، نگاهمون اجرایی، عملیاتی و سودآور باشه، با محوریت توسعه پایدار چه باید باشه؟ باز هم تاکیدم اینه که نگاهتون رو به پسا کرونا هم کمی اگر امکان داره متمرکز بفرمایید.
موضوع پیشا کرونا، کرونا و پسا کرونا نیست. من حرف آقای قاسمی رو بیشتر میپسندم به دلیل اینکه اشاره کردن به سرمایه گذاری گردشگری. اگر شما از کرونا هم عبور بکنید، توسعه گردشگری، جذب توریست، اون هم از منطقه خارج از منطقه اکو، نیاز سرمایه گذاری گسترده داره. بله. و امروز هم اگر شما از همین امروز هم شروع بکنید، قطعا دو سال آینده جواب نمیده، یه زمان بیشتری میخواد. انقدر سابقه فرهنگی وجود داره، انقدر اشتراک وجود داره بین همون حوزه هایی که آقای نوراقایی گفتن، حوزه نوروز، حوزه تمدنی ایران، حوزه فرهنگی ایران. اما سوال اینجاست، ما چقدر خودمون، حتی گردشگران حرفه‌ایمون، این شهرها و این شهرهایی که در متون ادبی ما اسبرده شده رو میشناسیم، چقدر با مؤلفه های فرهنگی و گردشگری مشترک بین این 10 کشور چقدر آشنایی؟
درسته؟
میزان سرمایه گذاری که صورت گرفته برای پذیرش گردشگر از کشورهای همجوار و همسایه به چه اندازه است؟ نکته دیگه، چقدر ساختار اقتصادیمون، زیربنای اقتصادیمون با 9 کشور دیگه همترازه؟ چندین از این، من نگاه میکردم، داشتم یه سرچ میکردم، این کشورهایی که عضو هستن عضو سازمان جهانی تجارت هم معاهدات خدمات رو امضا کردند، گاتس رو امضا کردند. سرکار خانم دقیقا این واژه ها رو، کلید واژه ها رو میدونن، در بخش بین الملل وزارت میراث هستن. ما به لحاظ قواعد تجارت جهانی هم هنوز با اونها همگن و همراه نیستیم. اصلا موضوع کرونا نیست. کرونا رو عبور میکنیم، بالاخره این کرونا تموم میشه، چند ماه دیگه، یک سال دیگه، یا یاد میگیریم که گونه زندگی بکنیم.
بله بله.
گردشگری راه میفته، گردشگری اینجوری نیست که متوقف بشه و نشد. اما باید ببینیم که چقدر بستر این آماده است که ما پذیرا باشیم، چقدر میتونیم برنامه های مشترک اجرا بکنیم. مدل همین رویدادهایی که داره اتفاق میفته بسیار رویدادهای جذاب، بسیار رویدادهای اثرگذاریه. اما واقعا داریم ببینیم دستاورد بعد از سالی 2022 چه رهاوردیه برای صنعت گردشگری، صنایع وابسته به گردش. شما اگر که نتونی بعد از این رویداد صنعت هتل سازی، صنعت هتلداری، صنایع دستی مربوط به منطقه مازندران،
بله،
خطه شمال کشورمون، صادراتی، انعکاسی توی اون کشورهای دیگه داشته باشه، یا حتی برعکس شما بازارهای مشترک نداشته باشی. و اصلا مهمترین چیز این که ما هنوز توی منطقه اکو به این نقطه نرسیدیم که بتوانیم با لغو روادی، یک اصلا مدل شینگنه که تو اروپا وجود داره داشته باشیم که به سفر در منطقه ما با این ابعاد طولانی با این وسعت طولانی تسهیل بشه. چرا باید به کرونا فکر بکنیم؟ کرونا رو حل میکنه.
درست.
اما این زیرساخت اساسی مهمترین سرمایه گذاریه که آقای قاسمی فرمودن. ما به این نیاز داریم. اگر این اتفاق نیفته به نظر من حداقل تا 10 سال آینده نمیتونیم امیدوار باشیم که رشد خوبی حداقل پذیرش داشته باشیم از همسایگانمون که در اکو هست.
بسیار عالی. خب جناب قاسمی، با توجه به ارجاعی که جناب نخکوب در حوزه سرمایه گذاری به عنوان یکی از کلید واژه‌هایی که شما اشاره کردید داشتن، البته خب نقد و نظری هم به توسعه زیرساختی که جناب نوراقایی هم در فرمایشاتشون برش تاکید داشتن هم داشتن، ولی اجازه بدید که با شما همراه بشیم در حوزه سرمایه گذاری کجا ایستادیم؟
راستشو بخواید باید بگم که جای خوبی نایستادیم. این اصلا قابلیت دفاع نداره. ببینید، ما در حدود 2 سال پیش که هنوز مبحث کرونایی وجود نداشت و تقریبا میشه گفت تو یک شیب خیلی ملایم ما هر سال داشتیم یک سری افزایشی به تعداد گردشگران ورودی خودمون داشتیم و در بهترین حالت و بیشترین گردشپذیری خودمون در هر جایی بودیم. اون رو یک نقطه خاص قرار بدیم.
درسته.
حالا بعد از 2 سال بیش از نیمی از مکانهایی که اسکان گردشگری درش اتفاق می افتاد، چه مکانهای خیلی بزرگ مثل هتل‌ها و چه مکانهای کوچکتری مثل بسیاری از خانه های روستایی که به عنوان خانه کاشانه بودن یا به عنوان
اقامتگاه
های بومگردی بودن، یا از دور خارج شدن یا نیروی انسانیشون به شدت کاهش پیدا درست. کرد و یا اینکه کیفیت خدماتشون واقعاً افت کرد.
بله.
وقتی همه اینها رو داریم حساب میکنیم باید در کنار اون بحث سرمایه گذاری حواسمون به مشاغل باشد، به کیفیت خدمات باشد. اینها همه جزو اون سرمایه گذاری باید در کنارش ببینیم اینها رو. یعنی نمیتوان ما سرمایه گذاری رو اسمش رو ببریم ولی بحث کیفیت یا بحث تعداد مشاغل یا کیفیت خدمات رو نداشته باشیم. اینها رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم میبینیم که شاید از لحاظ آماری ما تعداد اتاق هامون کمتر از 2 سال پیش نشده باشد، چون همون قدری که یه تعدادی از دور خارج شدن یه تعدادی دیگه هتل هایی بودن که قبلا شروع شدن به ساخت و ساز الان به مرحله بهره برداری رسیدن. ولی واقعیتش اینه که تعداد مشاغلی که اون زمان در این حوزه داشتن کار میکردن الان اصلا اون مشاغل وجود نداره. بنابراین میشه گفت که خیلی از این اتاقها یا مجبورن که با کیفیت پایین‌تر، با اینکه ظرفیتشون بالاتره ولی با کیفیت پایین‌تر فروش برن، به خاطر اینکه اول کار قطعاً هیچ هتلی دوباره نمیتونه با ظرفیت قبلی خودش شروع به کار بکنه، یک زمانی بله. میخواد که دوباره برگرده به اون حالت رونق خودش، یا اینکه مجبور میشه از بخش‌های دیگر خدمترسانی خودش حذف بکنه به خاطر اینکه مثلا اون تعداد اتاق‌ها رو نگه داره. میخوام اینو بگم که ما الان اگر مبنای آماری خودمون رو تعداد اتاق بگیریم یک اشتباه فاحشی رو خواهد داد، برای اینکه ما ظرفیت زیرساختی خودمون رو بسنجیم. به نظر من شخصا این رو عرض میکنم خدمت همه عزیزان که به نظر من باید به جای اینکه ما مبنای کاری خودمون رو بحث تعداد اتاق ها، تعداد مثلا اماکن گردشگری، تعداد آژانس های مثلا توربر، به جای این ببریم توی تعداد مشاغل. تنوع مشاغلی که ما داریم در حوزه گردشگری که حالا سرکار خانم ولی نژاد بیشتر باید در جریان باشن که این تنوع تعدادش چقدر هستش و به چه محدوده هایی باید فکر بشه. این تعداد نسبت به 2-3 سال پیش به کجا رفته.
بله
قطع یقین تا حدود 40-50% همجون به قول معروف وجبی هم بخوایم حساب بکنیم کاملا مشخصه که تا 40-50% ما افت مشاغل گردشگری داشتیم. هر کسی از ماها که توی حوزه گردشگری داره کار میکنه تعداد بسیار زیادی از افراد دوربر خودش رو میبینه که از کار یا بیکار شدن درست. رفتن کارشون عوض کردن یا دارن با اندک ها میسازند که فقط سر شغلشون بمونن. به هر حال اینها فکر میکنم که باید مد نظر قرار بگیره و برای مبنای سرمایه‌گذاری آینده ما بیشتر باید روی سرمایه‌گذاری مشاغل فکر بکنیم.
خب من اجازه میخوام از همه مهمانان عزیز که لختی درنگ بکنیم و در این درنگ رسانه‌ای این بار بر فراز امواج شبکه رادیوی گفتگو با محوریت هنر عکاسی و تصویر بتوانیم بخشی از جاذبه‌های گردشگری کشورمون رو ببینیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم برنامه رواق تماشا، مهیا قلی‌زاده هستم. امشب میخوایم به مهد تاریخ و تمدن و هنر ایران، شهر شیراز سفر کنیم. اولین اشاره به نام شیراز بر روی لوح‌های گلی ایلامی به 2000 سال پیش از میلاد برمیگرده که در ژوئن 1970 هنگام کندن زمین برای ساخت کوره‌های آجرپزی در گوشه جنوب غربی شهر یافت شده. طبق روایات سنتی بنای شهر شیراز توسط طهمورث از پادشاهان پیشدادی شکل گرفته و با گذشت زمان این شهر رو به ویرانی رفت. همچنین طبق روایات دیگر در محل شهر شیراز شهری به نام فارس بوده که برگرفته از نام فارس پسر شم یا پسر نوحه. شیراز پایتخت فرهنگی ایران، دومین شهر ادبی جهان و سومین شهر مذهبی ایرانه. این شهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری و توریستی ایران مطرح بوده و با جاذبه های تاریخی فراوانی برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده. از جاذبه های تاریخی شهر شیراز میتونیم با آرامگاه حافظ، آرامگاه خواجه کرمانی، آرامگاه سعدی، ارگ کریم خان، باغ جهان نما، باغ ارم، چاه معتزلی، قصر ابونصر و بسیاری دیگر اشاره کنیم. همچنین از جاذبه های طبیعی شهر شیراز میتونیم آبشار کهمر سرخی، پارک قلعه مندر، باغ پرندگان شیراز، چشمه جوشک، کوه سبز پوشان، گردشگاه آتشکده و موارد بسیار زیادی اشاره کنیم. از منابع تاریخی میتونیم به تخت جمشید اشاره کنیم که قطع به یقین تخت جمشید میتونه مهمترین بنای بازمانده از تاریخ و شکوه ایران باشه. ثبت قاب‌های تکرار نشدنی در تخت جمشید همواره یکی از اهداف بزرگ تمامی عکاسان گردشگریه. تخت جمشید شاید چالش برانگیزترین مکان برای ثبت لحظات در تاریخ کشور عزیزمون به شمار بره. همچنین نقش رستم که در فاصله 3 کیلومتری تخت جمشید واقع شده و میتونه یکی دیگر از مکانهای مورد علاقه شما برای عکاسی گردشگری و تاریخی باشه، چون در این مجموعه 8 نقش برجسته از پادشاهان ساسانی و 4 مقبره متعلق به پادشاهان هخامنشی وجود داره که هر کدوم معماری منحصر به فرد و خاص خودشون رو دارن. همچنین کاخ اردشیر بابکان که در ادامه عکاسی تاریخی و گردشگری میتونیم به این کاخ اشاره کنیم. این کاخ در کنار چشمه جوشان واقع شده که زیبایی شد و چندان میکنه. کاخ اردشیر بابکان معماری بسیار خاص و زیبایی داره و یادگاری از دوره ساسانیان. در ادامه میتونیم به بهشت گمشده اشاره کنیم. بهشت گمشده یکی دیگه از بهترین لوکیشن های عکاسی در شهر شیرازه. اینقدر زیبا که به بهشت گمشده معروفه. فرقی نمی کنه در چه فصلی از سال هستید، بهشت گمشده میتونه برای شما یکی از زیباترین لوکیشن های عکاسی در شهر شیراز به شما بره. همچنین دریاچه مهالو، اگه به پرنده های مهاجر علاقه من هستین، دریاچه مهالو در فصل پاییز و زمستان میتونه بهترین انتخاب برای شما باشه. عکاسی در کنار پرندگان در زمان غروب یا طلوع آفتاب منظره رویایی ایجاد میکنه که اون رو با یکی از زیباترین لوکیشن های عکاسی در شهر شیراز تبدیل کرده. همچنین بوستان آزادی یا پارک شهر. از فضاهای داخلی شهر شیراز میتونید به بوستان آزادی یا پارک شهر برید که یکی از قدیمی ترین پارک های این استان به شمار میره که مساحتش به حدود 200 هزار متر مربع میرسه. شما در این بوستان زیبا در کنار طراحی فضای سبز، لانه پرندگان و آبنماها و یک دریاچه مصنوعی میتونید تصاویر زیبایی رو ثبت کنید. همینطور آبشار کهمر سرخه که در یکی از زیباترین روستاهای استان شیراز قرار گرفته که حدود 60 کیلومتر با اون فاصله داره. آبشارهای متعددی در این روستا وجود داره که معروف ترین و زیباترین اونا آبشار کوهمر است. در این روستا در کنار پوشش کوهستانی و خاص یک جنگل بلوط انبوه و زیبا وجود داره که شما این امکان را دارید تنها در یک روستا چندین تصویر با مناظر گوناگون داشته باشید. این روستا هم یکی دیگه از لوکیشن‌های عکاسی در شهر شیرازه که حتما سعی کنید بهش سر بزنید. همینطور چشمه جوشک که یکی دیگر از لوکیشن‌های عکاسی در شهر شیراز که مکانی بسیار بکر و زیبا برای دوستداران طبیعت و گردشگری. این چشمه در حوالی یک روستا قرار گرفته که با پوشش گیاهی در کنار خودش در منطقه کوهستانی همراه با استپ‌های کوهی که منظره خاص و متفاوت برای تصاویر شما را ایجاد می‌کند. این منطقه محل زیست گونه‌های جانوری خاص به خصوص پرندگان بسیار زیبایی که می‌تونن عکاسی شما رو متفاوت از هر فضای دیگه‌ای بکنن. اگر می‌خواید تصاویر شما با هر آنچه که تا حالا دیدین متفاوت باشه، این مکان رو به عنوان یکی از زیباترین لوکیشن‌های عکاسی شیراز فراموش نکنید. خب با این همه نمیتونیم از زیبایی‌های طبیعی شیراز بگذریم. امیدوارم در جلسات آتی بیشتر به اعماق شگفتی‌های شیراز سفر کنیم. امیدوارم مطالب امشب مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از سرکار خانم محیا قلی‌زاده از گردشگران و عکاسان اینکه در قالب تهیه آیتم همراه رواق تماشا هستند. ما رو این بار بر بلندای یکی از نام‌های درخشان و استان‌های زیبای کشورمون بردن و البته که دلدادگیشون به شهر شیراز هم پیش از این به اثبات رسیده. با رواق تماشای هفتم آذر ما با محوریت ظرفیت‌های گردشگری کشورهای عضو اکو و راهکارهای تقویت نقش فعال ایران با شما نازنینان همراه هستیم، جایی که میزبانی می‌کنیم از سرکار خانم فرح ولی‌نژاد، کارشناس بازاریابی سازمان ملی منطقه‌ای و بین‌المللی وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی، جناب آرش نوراقایی راهنمای گردشگری مدیر مسئول فصلنامه میراث گردشگری گیلگمش و همچنین جناب ساسان قاسمی کارشناس گردشگری هر سه عزیز در استودیو از طریق خطوط ارتباطی با جناب داوود نخکوب نیاسری کارشناس و پژوهشگر حوزه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی همراه هستیم. خب جناب نوراقایی، بحث رو با شما ادامه بدیم. بعد از اشاره که جناب نخکوب با محوریت سرمایه گذاری داشتن و البته ارجاعی که جناب ساسان قاسمی توضیحاتی که دادن، شما هم از چهار کلید واژه استفاده کردین: همسایگی، جاده ابریشم، نوروز و ایران فرهنگی. با هر کدوم از این رویکردها اگر که میخواهید تبیین بحث بفرمایید، فکر میکنم که هر چهار تا اینا میتونه زلفش رو گره زد به مفهوم سرمایه گذاری و البته توسعه زیرساخت‌ها.
خواهش میکنم. من یه تجربه رو بگم. چند سال پیش، یعنی دو سه سالی هم قبل از داستان کرونا، من به عنوان، حالا چون یه در حال می نویسم و توی فضای مجازی اینا، به عنوان بلاگر دعوت شدم برای در واقع توسعه گردشگری تایلند. اونا از بلاگرهای دنیا در واقع دعوت می کردن و اینها، من هم توی یکی از این سفرها در حال دعوت شده بودم. اون دفعه که من دعوت شده بودم یک مراسمی هم بود یا یک ایونتی هم اینا برگزار کرده بودن، یک رویدادی برگزار کرده بودن مبنی بر همکاری های کشورهای آسیان.
بله،
کشورهای آسیان هم مثل کشورهای اکو و خل یک سری کامبوج و نمیدونم لاوس و تایلند و
بیشتر با مبنی کشورهای جنوب شرق آسیا.
بله، جنوب شرق آسیا زنده باشید. دارم میخوام اون تجربه رو در واقع بستش بدم به همین اتفاق اکو، اونجا خب اینها واقعیتش اینه که برنامه ریزی های بسیار بسیار جالب توجهی رو داشتن برای اینکه چگونه بتوانند پکیج گردشگری مشترک، اینم یکی از کلید واژه هاست که در واقع میتونیم بهش اشاره بکنیم، که اگر ما قراره که بر همون در واقع داستان هایی که تا الان توسط همه عزیزان مطرح شد سوار بشیم و کار ببریم جلو، یکمی عملیاتی تر از اینجا بریم جلو، باید بدونیم که چه داشته هایی داریم و این محتواها در واقع کجا قراره که به همدیگه گره بخور و کجا قراره که به کمک ما بیاد.
بله.
به هر حال این در واقع اتفاقاتی که پیش اومد تو اون سفری که من رفته بودم به در واقع تایلند برای توسعه گردشگری داشتن فکر می‌کردن، خیلی خیلی مباحث جالب توجهی بود و نشست‌های بی تو بی بسیار زیادی برگزار شد اونجا که چگونه اینها بتوانند در واقع تو داستان حمل و نقلشون که باز جزء کارهای کشورهای اکو، یعنی جزء اون مسائلی که متمرکز میشه در واقع سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو بهش بپردازن، چگونه داشتن فکر میکردن که اگر یک کشوری مثلا یک طرف اومد به کشور لاوس چه چیز متفاوتی رو تو در واقع تو کشور کامبوج ببینه و چه چیز متفاوتی رو تو تایلند ببینه، که این پکیج اگر مثلا تا الان 5 روز بوده به مثلا 20 روز تبدیل بشه.
بله بله.
من اون موقع که در واقع این سفر رو رفتم، آمار گردشگر سالیانه تایلند 36 میلیون بود و اونا میخواستن که با این سری اتفاقات 36 میلیون رو بکنن 40 میلیون. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کشوری در تقریبا اوج موفقیت پذیرش گردشگر با توجه به نسبت در واقع به وسعت کشور و حالا پتانسیل های گردشگری که داره بود و داشت فکر میکرد که مثلا من 9/10 یک ظرف رو پر کردم، 1/10 رو باید چگونه با اینا پر بکنم. گاه اوقات اونجا تعجب اینو میکردم که ما تو کشورمون مثلا 3 میلیون گردشگر داریم و بعد خیلی ساده برای یه سال بعد برنامه‌ریزی میکنیم که مثلا این بشه 20 میلیون نفر. نه اصلا میفهمیم 3 میلیون نفر یعنی چی، نه میفهمیم 20 میلیون نفر یعنی چی، و اساسا نمیفهمیم برنامه‌ریزی برای این داستانه یعنی چی. یه بخشش به خاطر اینه که ما در واقع توانایی های خودمون، یعنی ظرفیت های خودمون رو در واقع نمیشناسیم. مثلا اگر فرکا خانم نام بردن، مثلا حالا ساری یا اردبیل میشن پایتخت گردشگری در کشورهای اکو، من فکر میکنم که فارغ از این که ما باید به این فکر کنیم که حالا اون شهر ما معرفی بشه، باید ببینیم که چند نفر تو همین شهرها و اساسا در ایران داره فکر میکنه که اوکی اینجا نیستم که فقط من در واقع خودمو پرزنت بکنم، اینجا هستم که ببینم که اون 9 تا کشور دیگه چه پتانسیل، یعنی بخوام ببینم که چند نفر تو همین در واقع، یعنی اون کسانی که در ایران عضو این سازمان هستن. بله. و مسئولیت. بله. دارن، چند نفرشو میان فکر بکنن که ببینن که اون 9 تا کشور دیگه چه ظرفیت هایی دارن و چگونه ما میتونیم خودمون رو به اونا وصل بکنیم. اینجوری نیستش که ما فقط بگیم خودمون. این یه کمی مشکل میشه، چون که ببخشید چون آدم باید یه جاهایی هم نقد بکنه تو همین طور محتوایی که الان در واقع به صورت منافقم آفلاین الان پخش شد
و آیتم برنامه
بود. بله بله، همین الان شیرازو. بله بله. میگم بله. خب یعنی مثلا من داشتم فکر میکردم که چقدر اشتباه میتونه توی یک اتفاق، اولا شهرش استان شیراز، استان فارس رو میگن استان شیراز، بعد تمام مسائل داستان شیراز رو اومدن در واقع، یعنی مسائل استان فارس رو به شهر گردشگری شهر شیراز نسبت دادن. خب ببین این محتوای غلط و یعنی اینکه ما حتی جایی هم که داریم در مورد صحبت میکنیم خیلی خوب نشناختیم و خیلی محتوای سطحی رو داریم انجام میدیم. اینو به این دلیل مثال دادم، هم نقد کرده باشم، خیلی شفاف نقد کرده باشم که
میکنه.
اگر کسی این کار میکنه باید در واقع اطلاعات درست بده. ضمن این که این در تمام کشور ما چیزه، در تمام کشور ما اپیدمیه که شما اطلاعات درستی رو ارائه نمیکنی، نه از خودت نه کسانی که قراره باشون همکاری بکنی. بنابراین میخواستم اینو بگم که اگر ما حالا یک در واقع سازمانی داریم که بسیار پتانسیل های زیادی میتواند داشته باشد به خاطر نوع همکاری، به خاطر همون چیزی که گفتم، همسایگی، نوروز، جاده ابشم و و، قدم اول شناخت درست خودمون و در واقع اون همسایگانمون هست یا اون شرکای تجاریمون هست. بعدن در تازه در مرحله بعد این مسئله که آقای در واقع جناب آقای قاسمی اشاره کردن مطرح میشه که حالا ما باید روی چه چیزایی سرمایه گذاری بکنیم. وقتی که ما نتونیم در واقع درست حسابی از آن چیزی که داریم تبیین بکنیم بدون غلو، بدون قای، چون میدونیم ما از غلوف خوشمون میاد، برای اینکه در لحظه حس ما رو ارضا میکنه، ولی این هیچ موقع به ما کمک نمیکنه. ما اگر بیام بگیم که مثلا الان 2 سال دیگه میشیم 20 میلیون گردشگر، خب این فقط یک بلوفه، این یک بلوفه که اساسا به درد ما نمیخوره. اینجایی که الان هستیم، گردشگری پسا کرونا توی جملاتی که شما استفاده کردین هست، حداقل یک بار برای همیشه مطرح بکنیم که آقا جون خیلی شفاف و واضح به آن چیزی که هستیم و آن چیزی که میخواییم بشیم توجه بکنیم، و اگر قرار همکاری بکنیم با یه سری کشورهای دیگه در قالب این اتفاق که من بسیار بسیار مثبت میبینمش، فقط این نیستش که ما بیایم بگیم ما چه هستیم. ما گاهی اوقات باید سکوت بکنیم و بشنویم اونها چی هستن. یعنی تو این داستان یه بخشی هم باید ما گوشمون شنوا باشه. به هر حال تو این کشورها می نگاه کنین، ترکیه هست که خیلی خیلی از ما موفق تره. ما وقتی میشینیم در واقع در کلاس گردشگری، به نظر من باید اونجا ساکت بشینیم و ببینیم تجربیات ترکیه چیه. اینو نباید بگیم که چون ما اینو داریم، ما از شما کشورمون وسیع‌تره، ما قدمتمون از شما بیشتره، نمیدونم فلان فلان. این غرور نمیذاره که ما با اونا همکاری بکنیم. به نظر من اینجا باید گفتنش لازمه که اگر میخوایم یک کاری بکنیم، اگر ساری میخواد از این فرصت بهره ببره، اگر اردبیل میخواد بهره ببره، خضوع لازم برای یادگیری و تعامل لازم برای همکاری لازمه تا اینکه به مراحل بعدتر برسیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب نور آقایی بزرگوار. این نکته رو عرض بکنم که قطعاً فصل مهمی از شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو گانگونی که از نامش هم پیداست، دوستانی هستند که شاید تخصصشون و دغدغه‌شون بیشتر در امور اجرایی هست، اما به هیچ تردیدی ما افتخار می‌کنیم به همراهی و همدلی نازنین شنوندگانی که ما رو برای شنیدن انتخاب می‌کنن و شاید آن جایگاه تخصص رو در حقیقت نداشته باشن. تهیه آیتم‌هایی که دوستان عزیز مثل سرکار خانم قلی‌زاده انجام میدن، قطعاً چون ایشون رو از نزدیک می‌شناسم، اونایی که عکاس می‌دونم که بسیاری از مناطق استان فارس رو نسبت بهش اشراف دارن، اشتباهی لپی پیش میاد. به حال ما هم در زندگیمون اشتباه رو داریم که گاهی گداری مثلا یک مسئله رو، مثلا حالا استان فارس رو استان شیراز بگیم، از این قضیه می‌گذری. نکته بسیار درستی بود. ولی اینکه ما بخوایم برای دوستان عزیز شنونده راجع به لار صحبت بکنیم و بعد حالا مثلا نسبت به شیراز، متاسفانه یا خوشبختانه تمرکز دوستان عزیز و عموم مردم در سفرهایی که دارن به استان شیراز هست. من نه در مقام دفاع مسئله که به ذهنم رسید رو ارجاع میدم، با فصل فرمایش جناب آقای نوراقایی هم به شدت موافقم که در ارائه اطلاعات باید دقت بیشتری هم داشته باشیم. خب بار دیگه با شما همراه بشیم سرکار خانم ولی‌نژاد. سرمایه گذاری، تنوع مشاغل شغلی، توسعه نگاه با محوریت فناوری‌های نوین، عدم شناخت ظرفیت‌ها، مواردی بود که من به عنوان کلیدواژه اصلی از فرمایشات آقایان نخکوب قاسمی و نوراقایی استخراج کردم. برسیم حالا به رویکرد. به هر حال فصل مهمی از نگاه برنامه‌ریزی، نه قطعاً سرمایه گذاری، نه الزاماً اجرایی، و حالا بخش نظارت هم خب قطعاً به وزارتخانه برمی‌گردد. اتفاقی که مدام در حد شعار بوده، حداقل قضاوت نمیتونم بکنم فعالیت صد روزه جناب زرقامی رو، ولی در دورانی که پیش از ایشون در حقیقت وزیر محترمی که بودند، و البته قبل از اینکه اصلا بخواد وزارتخانه بشه سازمان میراث فرهنگی گردشگری، بسیاری از رویکردها در قالب همان شعار باقی ماند و برای عملگرایی توفیقی به دست نیامد. با شما همراهیم. اگر در راستای فرمایشات دوستان نکته‌ای هست با این 4 کلیدواژه که عرض کردم، اگر که دغدغه نوین رو می‌خوایم و جدید رو طرح کنین، تمام قد شنوا هستیم.
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. در راستای صحبت‌های کارشناسان عزیز برنامه باید خدمتتون عرض بکنم که من فکر میکنم معاونت گردشگری و یا بهتر بگم وزارت گردشگری در میان کشورهای عضو اکو بسیار نقش پررنگی داره. در راستای صحبت‌های آقای نوراقایی خدمت، در خصوص اینکه ما بهتر شنوا باشیم برای معرفی شهرهای دیگه،
بله.
من فکر میکنم معرفی این شهرهای پایتخت، شهرها به عنوان پایتخت گردشگری که کشورهای دیگه هم معرفی میشن، مثل دوشنبه یا قبلها مثلا شهرهای دیگه بودن توی سازمانهای دیگه، ما میتونیم رویکرد اونا رو ببینیم و فعالیت‌هاشون رو توی این زمینه ببینیم و ازشون بهره بگیریم. یک در